بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. از جملات زیارت شریف جامعه کبیره این سه جمله: مؤمنون به ایابکم، مصدقون به رجعتکم، منتظرون لامرکم. یعنی خطاب به خالدان عصمت علیه السلام، میگو این که من هم ایمان به بازگشت شما دارم و هم تصدیق میکنم رجعت شما را و هم انتظار امر شما و حکومت شما را دارم. حالا این کلمه مؤمن به کار رفته در این جمله و هم کلمه مصدق. هم من مؤمنم هم مصدقم، هم ایمان دارم هم تصدیق می کنم. حالا این ایمان با تصدیق خوب فرق دارد. مؤمن با مصدق، ایمان با تصدیق. شاید حالا یک فرق ایمان با تصدیق همین باشه که ایمان مربوط به اعتقاد قلبیه، اعتقاد قلبی ایمانه، و اقرار زبانی و لسانی تصدیقه. اون که انسان قلبن باور کرده اون ایمانه، بعد همون باور خودش را به زبان اظهار می کند، این تصدیقه. پس ایمان اعتقاد قلبی است و تصدیق اقرار لسانی. ولذا ایمان کامل همان است که هم قلبن انسان باور کند و هم در زبان هم اقرار کند. که اگر باور قلبی دارد، اعتقاد قلبی دارد، اما به زبان اقرار نمی کند، این کافی نیست. رضا قرآن هم داره که جهدوبه ها و سیگنت ها انفسهم، در این حالی که قلبشون یقین دارد به مطلب اما در زبان انکار میکنه. در زبان منکرن و در قلب موقنن، یعنی یقین دارد، اعتقاد دارد قلبن، اما به زبان اقرار نمیکنن. که فرمودن خیلی از کفار چنینن، جهدوبه ها و سیگنت ها انفسهم، در این حال که نفسشون و قلبشون ایقان دارد و یقین دارد و اون رو در این حال انکار می کند، همون را که می فهمد انکار می کند. و این کافی نیست، این اهل نجات نیست. رضا از ابو جهل نقل شده، او این قسم نقل شده از او که وقتی خب هر وقت به رسول اکرم می رسید و بد و بیراه میگفت، ناسزا میگفت، سارت میکرد، یه وقتی با همراهانش میرفتن برخور کردن تو کوچه به رسول اکرم، برخلاف همیشه جلو آمد و دست باز کرد و مصافحه کرد و بعد اون همراهانش گفتن چطور اینجور نبود رویت؟ گفت که من ایمان میدونم، این راستگوست، این صادقه در ادعای خودش، کاذب نیست. اینکه ادعا میکند من از جانب خدا مبعوثم، این راست میگه. گفته آقا اگه راست میگه خب چرا پس در مقابلش تسلیم نیستی؟ گفت مگه میشود؟ کی شده از که ما بنی امیه در مقابل بنی هاشم مثلا اظهار خضوع کرده باشیم؟ این استکبار روحی دارد، همونی که میفهمد ولی نمیخواد در مقابلش اقرار کند و خضوع کند. تسلیم ندارد، باور دارد، تسلیم ندارد، در مقام اقرار هم تصدیق ندارد. ولی خب این کافی نیست، به صرف اینکه در قلبش باور کرد اون را و استیقنت ها انفسهم، این کافی نیست برای اینکه جهدو به ها، چون انکار دارد، چون انکار دارد این کافی نیست. جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، پس این باور اعتقاد قلبی و شناختن قلبی این کافی نیست برای نجات. از اون طرف اگر اقرار لسانی دارد اما اعتقاد قلبی ندارد، اونم کافی نیست. اونم در سوره حجرات داریم که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اونجا هم اقرار لسانی هست، میگفتن آمنا دیگه، به زبان می آوردن، گفتن آمنا به زبان، اما قلبا باور نداشتن، ایمان در قلبشون ننشسته بود. این کافی نیست، این اهل نجات نیستن. این هر دو گروه اهل نجات نیستن، همون گروهی که جهدوا بها و استیقنت انفسهم و هم گروهی که قالوا آمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اینا هر دوشون اهل نجات نیستن. پس اهل نجات همون گروهی از کسی که هم ایمان دارن هم تصدیق دارن، مؤمنون و مصدقون. مؤمنون به ایابکم، مصدقون به رجعتکم. رضا ما در مقابل اهل بیت اطهار علیهم السلام اینجور اقرار میکنیم که من هم ایمان دارم به شما و هم تصدیق دارم، یعنی قلبا باور کرده ام و در زبان هم اقرار میکنم، تسلیم در مقابل شما هستم. مؤمنون به ایابکم، این فرق میان مؤمن و مصدق. خواستم این دوتا، هم کلمه مؤمن اینجا به کار رفته هم مصدق. مؤمنون به ایابکم، مصدقون به رجعتکم. خواستم ارز کنم با هم فرق دارد ایمان با تصدیق. بعدم کلمه ایاب داریم و رجعت. مؤمنون به ایابکم، مصدقون به رجعتکم. من ایاب شما را باور کردم، ایمان دارم، رجعت شما را هم تصدیق کردم. کلمه ایاب در مقابل ذهاب دیگه، ذهاب و ایاب میگیم. ذهاب یعنی رفتن، ایاب یعنی بازگشتن، برگشتن. شما که از تهران حرکت میبرید به مشهد میروید، میگیم این ذهاب است. شما از تهران به مشهد ذهاب کرده اید، رفته اید. از مشهد که دوباره به وطن برمیگردیم میگیم ایابه. رفتن شما ذهاب است، بازگشت شما از مشهد به تهران ایابه. و لذا اون که اون بازگشتنگاه مآب است. ما در قرآن هم که داریم که فمن شاء اتخذ الی ربه مآبا. مآب یعنی محل بازگشت، بازگشتنگاه. ان شاء اتخذ الى ربه مآبا، یا والله عنده حسن المآب. بر کنار خداوند، نزد خداوند بازگشتنگاه خوبیه. هر کی بتواند، خب ما چون از اونجا نشأت گرفته ایم و برمیگردیم دیگه، رفتن ما به سوی خدا مآب است، بازگشتن. هم معاد است، هم مآب است، هم مرجع است، این فرق نمی کنه. انا لله و انا الیه راجعون، اونجا رجوع است، برمی گردیم. قیامت برای ما هم مرجع است، هم مآب است، هم معاد. معاد است یعنی محل عود، مآب است محل بازگشتن، مرجع است و محل رجوع دیگه. انا لله و انا الیه راجعون. خدا هم معاد ماست، هم مآب ماست، هم مرجع ماست. پس کلمه ایاب یعنی بازگشتن، ذهاب یعنی رفتن، ایاب یعنی بازگشتن. مرجع و معاد و مآب تقریبا یک معنا دارن، رو شاید یه معنای خوب نظر ادبا داشته باشه. حالا رجعت با ایاب، ایاب از همون راهی که رفته برگردد، شاید رجوع گفته بشود، اما بر میگرده، ولی نه از اون راه، خب از راه های دیگه میشه برگرده. این مآب و ایاب گفته میشه. حالا به هر حال ما اقرار میکنیم که ما نسبت به شما خاندان عصمت هم ایمان دارم به ایاب شما، خودشون قبلا میخوندیم در همه زیارت، خودشون مآب خلقن، خدای علیهم السلام مآب خلقن، مرجع خلقن، ایاب الخلق الیکم، ایاب الخلق الیکم، یعنی ما به سوی شما برمیگردیم، مآب ما شما هستید، مرجع ما شما هستید. ولی حالا میگیم که مؤمنین به ایاب کم، شما هم ایابی دارید، شما هم مآبی دارید، البته ایاب ما به سوی شماست، ولی شما هم ایابی دارید، شما هم بازگشتی دارید. من ایمان دارم به این که شما بعد از اینکه از دنیا رحلت فرمودید دوباره به همین دنیا برمیگردید، نه قیامت، مطلب دیگری است که خب همه در قیامت معاد داریم. این مطلب دیگریه که ما اقرار به این داریم که شما بعد از اینکه از این دنیا ذهاب کرده اید، رفته اید از این دنیا، به این دنیا دوباره برمیگردید. خودش که مسئله اعتقادیه که از مختصات شیعه است، یعنی سنی دیگه به این مسئله معتقد نیست، از امتیازات شیعه است، از معتقدات ما که ما اعتقاد به رجعت هم داریم، به اعتقاد به ایاب و رجعت که معتقدیم. حالا قبل از قیامت، قبل از قیامت در زمان ظهور حضرت مهدی ارواح العالمین له گروهی به این دنیا بر میگردند، حالا نه قیامت، مسئله دیگریست، هنوز دنیا باقی منقضی نشده، قیامت برپا نشده، در زمان ظهور مصدق غیبیه و در اون زمان ادعی بر میگردن ائمه دین علیهم السلام، معتقدیم که بر میگردن و حالا گروهی از شیعان خالص هم، مؤمنین خالص هم بر میگردن، نمیخوام بگیم همه، گروهی از بدهای بد هم بر میگردن، بدهای بد جبارانی بودن، گروه از اونان بر میگردن که مورد انتقام قرار بگیرن، و گروه از شیعه هم بر میگردن که چون آرزو داشتن که ببینن جمال امامشون را و دوران حکومتش را، اونم بر میگردن که به ثواب زیارت امام برسن، به ثواب شهادت در رکاب امام برسن. گروهی هستن که با این معتقد، این خلاصه به طور اجمال، به طور اجمال اعتقاد به رجعت داریم که شما بر میگردید به این دنیا. حالا دیگه خصوصیاتش خیلی متقنن بر ما روشن نیست، ولی اجمالا میداریم که بازگشتی دارن، حالا حکومت میکنن چه مقدار طول میکشه یه مطلب دیگریه، و اول کسی که بر میگرده امام سید الشهدا علیه السلام است، در زمان ظهور حضرت مهدی ارواح نافدا رجعت میکند، و بعد حتی روایت داریم که بله امام اس ارواح نافدا را امام حسین قصد و کفن و دفن دارن، به دست مبارک ایشان انجام میشه. به هر حال این مطلب رو طور اجمال معتقدیم که رجعت هست، بر میگردن، و این نه اینکه حالا ممکن نباشه، اون در جای خودش که معلومه و امکانش هم ثابت شده و قدرت مطلقه خدا این کار رو انجام میده، گذشته از این قرآن نشون میده که واقع هم شده، یعنی کسانی مردن رفتن دوباره به همه دنیا برگشتن، این خود قرآن نشون میده که نه تنها امکان دارد بلکه واقع هم شده، شده این که آواتی داریم در این زمینه، مثل این که الم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم. خب این آیه ایستشان میده که ولی گروهی بودن، گروهی بودن که اینها از شهر و دیارشون بیرون رفتن برای اینکه از چنگال مرگ بگریزن، ولی خدا اونها را میرانید و دوباره زنده کرد اونها را. این آیه ایست که نشان بده این مطلب را که خودش رجعته، یعنی رفتن دوباره برگشتن، مردن از این دنیا رفتن دوباره به همین دنیا برگشتن. حالا قصه چطوری بوده که یکی از شهرهای شام بیماری طاعون آمد، شاید هم گفتن یه عقوبتی بود، کیفری بود از جانب خدا به اون مردم، که اون پیغمبر زمانشان اونها را دعوت کرد به جهاد و قتال با کفار، اونها سهلنگاری کردن، تخلف کردن، گفتن که در میدان جنگ بیماری وبا آمده، طاعون آمده، مثلا ما نمیریم، اگه بریم مبتلا به طاعون وبا میشیم، اینجور چیزها، و نرفتن. بعد خداوند تو شهرشون بیماری طاعون آورد، همونی که میترسیدن بریم در میدان جنگ اونجا وبا و طاعون هست، نرفتن. خدا هم در همون شهرشون این بیماری رو آورد، این بیماری شایع شد در میانشون که به سرعت میمردن مردم، پشتر همدیگه مردم میمردن. خب یه عده‌ای که یه قدر پولدار و زوردار مثلا بودن، برای اینکه از چنگال این بیماری فرار کنن از شهر بیرون رفتن، مثل اون موقع که بمباران بود بیرفتن به عده فرار میکردن که از چنگال فرار کنن، اونا همین که اونا فرار کردن از که بیماری طاعون فرار کردن، رفتن بیابان. در همون جا خداوند همون بیماری رو آورد، نخیام کرده میشه فرار کنم مثلا، خب همون قدرتی که در اینجا آوری اونجا میاره دیگه. بعد همونجا خوب بیابان همون میکروب بیماری وبا رو خداوند روزه الوا کرد، همونجا مرده. خب حالا خود فرار کردن از این مهلک خب بد نید، خودش دستور هم هست. خب مثلا یه جا دید که حالا وبا آمده، خب باید میشه بیرون برد، باید بیرون برد دیگه. اما همه که امتثالا لامر الله بره خوبه، بگه امتثال امر خدا میکنه. خب خدا فرموده یه جایی که خطر آمده، هلاکتی، بیماری، خب بره بیرون، این اشکال نداره. امتثالا للامر، یه وقت نه، اتکاء بر قدرت خودش، بگه من میخوام فرار کنم، مثلا من قدرت دارم، مرکب دارم، ثروت دارم، چه دارم، میتوانم بروم و خدا بر رجاب. این اعجاب است، این بعد این میزنندش، این امتثالا للامر نمیره، بله این اتکاء بر خودش میره. باید این تنبیه بشه، این گوشمالی میخواد. برای اون کسی که امتثالا لامر الله میره، اطاعت امر خدا میکنم، خدا فرموده که در جایی که خطر آمد و بیماری آمده نمان در اونجا، مثلا نمیتوانی که اصلاح کنی، معالجه کنی، خب برو بیرون. خب برای این یه بینو در امتثالا اشکالی نداره، اما اینا نه، اینا فرار میکردن از قدرت خدا، عوامل طبیعی فکر میکردن، عوامل طبیعی آمده دیگه. خودش این مسئله یه بیماری مادی گرایی تو ما هم هست، همینجوری و زلزله چیزی به همه طبیعی، طبیعت، خشم طبیعت اینجور شده و بله خانه ها رو محکم نمیسازیم، اینجور فرار میخوایم. اگر خانه ها محکم بسازیم دیگه این زلزله نمیاد. ژاپن چطور شده؟ مجهزترن، ما خیلی هستن، خیلی قوی ترن، خیلی هم آگاه ترن، چطور بسازن؟ هر جور بسازن. خب اون کسی که بسازن، اما اگر امتثالا للعب بسازن خیلی خوبه، بگم خدا فرموده که محکم بسازید، خب بسیار خیلی خوبه. حالا هر وقت هم مشیتش تعلقی هم محکمه رو میکوبه، ایبی نداره، ولی خدا فرموده خودتون رو حفظ کنید، زره بر اندام خود بپوشید، محکم بسازید، امتثالا للعمر خوبه، اما خیر اتکا به این که خیر من اگه محکم بسازم غلط میکنه، زلزله مثلا بیاد خراب کنه، اینجور باشه، این گوشمالی میخواد. بروز اون کسی که 10 درجه می آورد زلزله را که خراب میکنه یه خانه گلی را، او میتواند مثلا 20 درجه می آورد خانه ساختمان آهنی خراب کنه دیگه. او که محدود نیست قدرت او، محدود که نیست، بتواند خانه گلی را خراب کنه ولی خانه سیمانی خراب نتونه بکنه، مثلا خانه چوبی خراب میکنه ولی خانه آهنی خراب نمیکنه. این جوریه، این که کفره، که این که خیلی جهله. نه، خدا قدرت مطلقه داره. بله بسازید امتثالا لامر الله، خانه ها رو محکم بسازید، چوبی نباشه، گلی نباشه، همین درسته، اما نه این که الان اراده خدا رو نادیده بگیرید و فقط عوامل طبیعی در نظر بگیرید، و این درست نیست، این ضد ایمان است و خدا هم چوب میزنه اینجور افکار را. اینجور افکار احتیاج به گوشمالی دارن، باید بهشون بفهمانن که شما عاجزتر از این هستید، برای شما معجز الله نخواهید بود که خدا را از پا در آورید، خدا را به زانو در آورید، این ممکن نیست. حالا اونها هم که فرار کردن، خب بسیار خوب، اگر امتثالا لامر الله میرفتن، ایبی نداشت، خودش عبادت بود، میرفتن بیرون برای اینکه تو شهری که بیماری آمده نمانن. خب بسیار خوب، اما چون اتکا به قدرت خود داشتن، ما میتوانیم مثلا برویم از چنگال این بیماری نجات پیدا کنیم، ما چنینیم ما چنانیم. اینجا بود که خداوند همون بیماری طاعونی که تو شهر آورده بود و اینها به اتکا قدرت خودشون خواستن فرار کنن، تو بیابان هم گرفتارشون کرد. همون دارم ایرانی برزا میفهمه که علم تر الالذین، نمیبینی که این جهل مردم تا کجا بوده؟ خرجوا من دیارهم، از شهر و خانه هاشان بیرون رفتن، با هم الوف هزاران نفر بودن، زیادم بودن. الف یعنی هزار، الوف یعنی هزاران، هزاران نفر جمعیت بودند. اینا از شهر بیرون آمدن، حذر الموت، برای اینکه از چنگال مرگ نجات پیدا کنن. نه به خاطر امتثال امر خدا بود، برای اطاعت امر خدا نبود، نه برای اینکه بله من قدرت دارم و مرگ غلط کرده سراغ من بیاد. مثلا رفتن بیرون، حذر الموت، همونجا فقال لهم الله موتو، فرمان خدا رسید بمیرید. پناه به خدا که فرمان خدا یه مرگ بر شما، اگه خدا بگه مرگ بر شما یه خیلی خطرناکه. حالا ما به هم دیگه بگیم خیلی مهم نیست، اما او بگه قتل الانسان ما اکفره، قتل الانسان ما اکفره، کشته باد این انسان، از مرگم بدتره، از مرگ بر انسانم بدتره، قتل الانسان، کشته باد این انسان، چقدر ناسپاسه. خدا بگه بمیرید، همه میردن. فقال لهم الله موتو، فرمان رسید که بمیرید. ثم احیاهم، یه مدت مردن، حالا چقدر بوده دیگه، حالا قرآن فاصلش نگفتن، بعد مدتی زندشون کرد. خب این خیلی آیه صریحه در این مطلب، این رجعت دیگه، یعنی اونها مردن دوباره برگشتن به همین دنیا و از زندگی کردن، مدت دوباره به مرگ طبیعیشون مردن. خب این یک آیه. آیه دیگه هم داریم درباره حضرت عزیر علیه السلام، ظاهرن دیگه مربوط به ایشونه. او کالذی مر علی قریه، نه باز آیه قرآن، اون کسی که حالا اسم نبرده اند در قرآن، حالا خب تو روایت هست که حضرت عزیر بوده، کالذی مر علی قریه، اون کسی که عبورش افتاد بر یک آبادی شهری، دید که همه ویران شده، بدون شهر و اون عظمت همه سقف‌ها و دیوارها خوابیده، خاویتون علی عروشها، سقف خوابیده دیوارم روش، دیگه ویرانی خیلی نهایی است دیگه، دیوارها بخوابد و سقفم روش بخوابه، خب دیگه ویران من دید همینجور شده. شهر به این بزرگی به این کیفیت در آمده، معلوم شد که یه عذابی براشون نازل شده، یه زلزله آمده، چیزی آمده دیگه، یک شهر همه یک دفعه اینجور شدن. دید اجساد مرده‌ها افتادن، مثلا شهر ویران شده و خراب شده و اجساد اموات همه هست. کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، قال، با تعجب نگاه کرد، گفت عجیبه، انا یحیی هذه الله بعد موتها، این چگونه خواهد شد که اینا بعد از اینکه مردن دوباره زنده بشوند؟ و یک حالت استبعاد و تعجبی، راستی چه قدرتی است که اینها را بعدا زنده کند. در همونجا اماته الله، خودش را خودم ایرانی، همین آدمی که تعجب از اونها میکرد که عجب یه جوری مردن، اماته الله، همونجا خدا او را میرانی، مرد، معت آن 100 سال مرد و جسدش افتاد روی زمین در ردیف سایر اجساد، اون اولاغش هم همراهش بود و یه مقدار غذا هم همراهش بود، آب میوه همراهش بود، اونم خوب خودش مرد و اولاغش هم خوب پوست همونجا مرد دیگه، اون همونجا مرد و این غذاش ماند و اون آب میوه، 100 سال طول کشید، معت آمن ثم بعثه، بعد این 100 سال گذشت او را خدا زنده اش کرد. بعد گفتن انظر اله مار که به شرابه، ببین حالا شرابه که به تعامی، ببین حالا نگاه کن، این آب میوهی که آورده ای منده، خودت مردی، پوسیدی، اولاغت هم پوسیده، اما آب میوه به همون حال منده، یعنی این قدرت مطلقه است. ایمان که آب میوه خیلی زود فاسد میشه، از همه چیزها زودتر آب میوه فاسد میشه، اون دید تو زیر آسمان و تو بیابان و بله باد و گرمای خورشید همه اینها باید از این رفته باشه دیگه، ولی ببین لم یتسنه، هیچ تغییر پیدا نکرد. انظر الی شراب که به تعمیل لم یتسنه، دیگرگون نشده، بو نگرفته، تغییر پیدا نکرده، اما نگاه به اولاد کن، او پوسیده. حالا ببین چطور زنده اش میکنیم. و نگاه کرد، دید که اینو حرکت کردن اجزاء پوسیده بدن اولاد حرکت کردند و روح هم سوار شدند و شکل اولاد درست شد و بعد هم روح درش دمیده شد و زنده شد. به این کیفیت خواستن نشان بدهن به اون نحوه زنده شدن مرده ها را. خب مثلا منظور این که اینجا هم ببینیم که امات الله مئت عام ثم بعث، او را میرانید، 100 سال گذشت از مرگ او، بعد زنده اش کرد همون را. این رجعته، بعد از 100 سال مردن او را زنده کرد. و برای نشان دادن قدرت خودش، ببین این آب میوهت فاسد نشده، ولی خب اینا پوسیده، یعنی این قدرت مطلقه منش هم اینه، یعنی حد ندارد. بگیم تا اینجا میتواند، از این به بعد نمیتواند، نمیتواند به ساحت قدس او راه ندارد. و علا کل شیئن قدیر. خب این هم یک آیه که خب نمونه رجعت دیگه. باز هم آیه دیگه داریم که راجع به بنی اسرائیل، اذ قلتم یا موسا لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، گفتن ما ایمان به تو نمی آوریم مگر خدا را آشکارا ببینیم. خب این جاهلانه بود این حرف، ولذا مورد عقوبت واقع شدن. اخذتکم الصاعقه، در همون حال صاعقه آسمانی آمد و نمردن. همینو که اینجور جسارت کرده بودن و جاهلانه تقاضا کردن که خدا را با چشم خود ببینیم، صاعقه آمد اینا را از بین برد. فاخذتکم الصاعقه و انتم تنظرون ثم بعثناکم من بعد موتکم، بعد اینکه مردید دوباره شما را زنده کردیم. خب اینه، اینم یه آیه بر این که نشان میدهد که بعد از مردن خب زنده شدن. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اینم سه آیه که نشان میدهد وقوع رجعت را، نه تنها امکان، وقوع سه واقع شده این مسئله. بعد آیه دیگه هم داریم که داره و یوم نحشر من کل امت فوجا، یه روزی زمانی خواهد آمد که ما از هر گروهی، از هر امتی گروهی را محشور می کنیم، نه همه اش را. خب این آیه به قیامت مربوط نیست، برای قیامت همه محشور می شه. این دور نیست که در قیامت یک از هر امتی گروهی بیان اینجوری. اون آیه که به قیامت مربوطه اینه که به حشرناهم فلا نغادر منهم احدا، با همه را می آوریم و احدی را فروگذار نمی کنیم، همه باید بیان، اون قیامت. اما این آیه داره که یه زمانی میاد که نحشر من کل امت فوجا، از هر گروه، از هر امتی گروهی می آوریم. این معلومه که به قیامت مربوط نیست، مربوط به عالم رجعت، روزگار رجعت، زمان رجعت، که زمان رجعت همه نمیان، یک گروهی خواهند آمد. ائمه دین علیهم السلام طبق اون روایت خواهند آمد، جبارها و ستمگران، اون هم خالص در ظلمشان، اونها خواهند آمد. پس از هر امتی گروهی خواهند آمد. اینم معلومه که مربوط به قیامت نیست و رجعته. ولذا ما در زیارت جامعه هم که میخوانیم، در همین زیارت میخوانیم که جعلنی من یختص به آثارکم، خدا از خدا میخوام که مرا در زمره کسانی قرار بدهد که دنبال شما هستم و یکر رفی رجعتکم. از خدا میخواهم مرا از اون کسانی قرار بدهد که در رجعت شما برمیگرده، یکر رفی رجعتکم. و اینم اقرار میکنی در همین زیارت جامعه دیگه، یعنی معتقدم که شما برمیگردید و از خدا میخواهم که به من هم این شرف را عنایت کند که من هم برگردم، که در زمان حکومت شما و دولت حقه شما من هم در رکاب شما باشم، یک رفی رجعتکم. در دعای عهدم میخوانیم، این دعاها برای ما خیلی سرمایه های عظیمه دیگه، در زمان غیبت امام علیه السلام دعای عهدم داریم که در اونجا این جمله آمده که بگیم اللهم ان حال بینی و بینه الموت، خدایا اگر چنانچه این موفقیت برای من نشود که در زمان حیات خودم امام را زیارت کنم، مرگ آمد سراغ من و حائل شد میان من و میان مولای من، این حال بینی و بینه الموت، اگر مرگ حائل شد میان من و او، الذی جعلته علی عبادک حتما، همون مرگی که برای همه بندگانت هست، خدای از تو میخواهم که وقتی که او ظهور کرد که من نبودم، از تو میخواهم اخرجنی من قبری، مرا از قبرم بیرون بیار. این قیامت نیست، در زمان ظهور حضرته قیامت نیست. وقتی او ظهور کرده، خب هستن گروهی در زمان او ایشون دیگه، ولی من نیستم. حالا که من بودم و مرگ رسید و من رفتم، از تو میخواهم که او که ظهور کرد مرا از قبرم بیرون بیاوری. اخرجنی من قبری، چجور بیرون بیام؟ معتذرن کفنی، شاهرن سیفی، مجردن قناتی، ملبیان دعوت الداعی. اینجور برخیزم در حالت کفن را بر خود پوشیدم، شمشیرم را از غلاف کشیدم، نیزه‌ام را هم به دست گرفتم و لبیک گویان به سمت امامم شتابان می‌روم. اینجور می‌خواهم. و اینم رجعت دیگه، یعنی ما همین دعاهایی که ما داده شده هم در قرآن داریم، هم در زیارتها داریم، هم در دعاها داریم، همش اقرار به اینها داریم که بله شما برمیگردید و من هم از خدا میخواهم که وقتی دولت حقه شما روی کار آمد، من هم از قبر برخیزم، شمشیر به دست، فضل شما را قائلم و اقرار به رجعت شما هم دارم. لا انکرو، من هرگز منکر نمیشم، لله قدرتو، این خدا قادر است. من ایمان به قدرت مطلقه خدا دارم و میدانم او میتواند شما را بعد از رفتن از این عالم دوباره به این عالم برگرداند. و این اعتقاد ماست. منظور این بود که از معتقدات شیعه اینه که حالا بداریم دیگه، ما معتقدات شیعه را داشته باشیم و از امتیازات ماست دیگه. اهل تسنن اونو معتقد نیستن، سپسا از طعنهایی که بر ما میزنن یکی همینه، طعن که میزنن به ما، میخوان یه زخم زبانی به اینو از کسان است که به رجعت معتقدن. خود اعتقاد به رجعت را مثل این که نقصی میدانن، مثلا برا میخوان متهم کنن که اینو مثلا آدمای خرافی مثلا هستن، یعنی به رجعت معتقدن. ابو حنیفه این یک مناظراتی داشته با مؤمن طاق. مؤمن طاق از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده و مردی بسیار مخلص و در این حال سخنور بوده. مؤمن طاق بهش میگفتن، چون در محله بود در کوفه، طاق المحامل اسم محله بوده و این مرد بزرگ اونجا مغازه داشته، به این جهت میگفتن مؤمن طاق. طاق المحامل اسم محله بوده، اون از مغازه داشته، گفتن مؤمن طاق. سنی ها بهش میگفتن شیطان طاق، ولی ما میگیم مؤمن طاق. اونا چون ازش خیلی ترس داشت، از زبانش ترس داشته، مرد سخنوری بود، مردی مناظره میکرد و اطلاعات کلامش خیلی خوب بود، در اعتقادیات بحث هایی داشت، از این جهت زبان او برای اونها خطرناک بود، مثل زبان حکام حکم بود که هشام هم از اون مردان سخنور و مدافع اهل بیت بود که هارون اقرار کرد، گفت زبان این آدم برای من از 100,000 شمشیر بدتره، 100,000 شمشیر اون اندازه برای من ضرر ندارد که زبان این آدم ضرر داره. مورد طاقب از این قبیل بود، این هم مرد سخنوری بود و اهل مناظره بود. و ابو حنیفه هم خب گاهی بهش میرسید، مناظره با او داشت. از مناظراتش این بود که وقتی بود گفت که اسم ابو جعفر، کنیه ابو جعفر بود، هم مؤمن طاق، کنیهش ابو جعفر بود، گفت ابو جعفر تو اعتقاد به رجعت داری؟ اعتقاد داری که مثلا برمیگردی و جمعیتی هم برمیگردن در این دنیا بعد از مردن؟ گفت بله، من طبق فرموده امامم اعتقاد به رجعت دارم. گفت بسیار خوب، پس یه 500 درهم به من قرض بده، در رجعت بهت میدم. خواست مسخره کنه این گونی که میزنید، حالا فعلا 500 درهم بده، وقتی که رجعت کردیم تا محمدی منم آمدم و بهت میدم دیگه. اونو فورا گفت که تا اول یه ضامن بیار ضمانت کنه که تو مثل آدم برمیگردی تا من بهت پول بدم، چون میترسن به شکل بوزینه برگردی به من نتوانم بگیرم از این. خب مجاب شد در دوام. اون خیلی با شخصیت بود، ابو حنیفه خب بزرگشون بود دیگه، رئیس خود فرقه حنفیه است. در این حال بعد از زبان مؤمن تاب یه جواب مفتنی بود. یه وقتم بعد از رحلت امام صادق علیه السلام، بعد شهادت امام صادق علیه السلام، گفت که دیدی آخر امامت مرد؟ گفت بله، امام من از دنیا رفت ولی امام تو زنده است تا روز وقت معلوم. یعنی شیطان، اینکه من المنظرین الى یوم الوقت معلوم، ولی امام تو نمیمیره. و خدا به اون مهلت داده تا الى یوم الوقت معلوم زنده است، ولی امام من بعد از دنیا رفت. رضو پیش مهدی خلیفه عباسی گفت این حرف رو، خیلی خوشش خندید از گفتار این و 10,000 درهم به مؤمن تاب جایزه داد. به هر حال این دو قصه بود زیر این اعتقادی که ما داریم. خب این دو جمله اول، مؤمنون به ایابکم مصدقون به رجعتکم، هم فرق ایمان و تصدیق عرض شد که ایمان با تصدیق فرق دارد، و ایاب و رجعت هم عرض شد و از اعتقادیات ما اینه. هم آیات قرآنی داریم، هم در روایات داریم، هم در دعاها که میخوانیم داریم، هم در زیارتها که میخوانیم داریم. یکم منتظرون لامرکون، اون جمله سومه، من همیشه انتظار امر شما را دارم، انتظار حکومت شما را دارم، منتظرم کی شود که امام معصوم ما، امام 12 ما ظهور کند و دنیا را از این فساد و انحراف و زلالت بیرون بیاورد، خانه امن و امان بگرداند. مولای ما علی علیه السلام می فرمود لتعتفن الدنیا علینا، ای مطمئن باشیم عاقبت این دنیا به سمت ما بر می گرده، فعلا چموشی می کند، فعلا گردن کشی می کند، نمیخواد در مقابل ما خاضع باشه، نمیخواد خود را به دامن ما بیفکند، ولی مطمئن باشید لتعتفن الدنیا علینا بعد شماسها. شماس همون چموشیه، شموس هم گفته می شود، همون چموش در زبان فارسیه، لغت عربی شموسه، بعد شماسها. فعلا داره چموشی می کند و گردن کشی می کند دنیا در مقابل ما، ولی عاقبت خواهد دید دردی ازش درمان نخواهد شد. تا خودش را به دامن ما نیفکند این دنیا روی صلاح نخواهد دید. لتعتفن الدنیا بعد شماسها علینا، بعد از این چموشی ها عاقبت به سوی ما بر می گرده. عطف الزروس علا ولدها، زروس اون ناقه و شتر گاز گیره که گاز میگیره بچه خودش را، بدخو. خب اون شتر اولش گاز میگیره بچه، عاقبت به خودش بر میگرده، عاقبت اون مادر دیگه مهربانی میکنه، همون را میلیسد، همونطوری که شتر بدخو، شتر چموش اول گاز میگیره بچه خودش را، ولی بعد دوباره بر میگرده مهربانی میکنه. حالا فعلا ما را دونه گاز میگیره، ولی عاقبت به سمه بر میگرده. عطف الزروس علا ولدها، همون گونه ای که شطور بدخو گاز بگیر بچه اش را بهش بر میگرده، این دنیا هم عاقبت به ما بر میگرده. بعد یه آیه رو میخوندن، و نرید انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خدا ما وعده کرده عاقبت اون جمعیتی که مستضعف بودن، مستضعف واقعی ائمه دین علیهم السلام دیگه، یعنی اونا را در حد ضعف خواستن نگه بدارن، نگذاشتن بال و پر باز کنن که دنیا را اصلاح کنن. امروز مستضعف واقعی امام زمان ارواح نافدا هست، یعنی نمیخوان بگذارن که او قوت و نیرو پیدا کند و عالم را اصلاح کند. و اینم بسته به اختیار انسان هاست دیگه، خدا هم عالم عالم اختیار قرار داده، تا این بشر خودش با اختیار خودش نیرو رشد پیدا نکند، عقلش قوت پیدا نکند، آمادگی نشان ندهد، او ظهور نمی کند. وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه منا، این که ظهور نمی کند، تصرف هم فعلا ندارد، چون عدم قابلیت از ما دیده می شود، ولی زها بر می گردن. می فرمود که هیهات هیهات، ولی شما خیلی احتیاج دارید که اصلاح بشه تا زمینه مستعد بشه. امام صادق علیه السلام می فرمود هیهات هیهات، لا والله لا یکون ما تمدون الی اعینکم. اونی که گردن کشیده اید هی میگید کی میاد، نمی شود حتی تغربلو، قاتل قربال بشنید شما تا اون مخلص ها خوب معلوم بشه. اینقدر حوادث میاد، کشاکش حوادث میاد، انسان ها رو زیر و رو میکند، پایون بالا میکند، خیلی از ایمان بیرون میروند، از اسلام بیرون میروند، مثلا منکر میشوند، وجود حضرت را منکر میشوند، پناه بر خدا میبرید. کشاکش حوادث روزگار چه میکند؟ گوهر ایمان را از دست انسان ها میگیره. نه، باید حوادث بیاد، روزگار پایین و بالا نشان بدهد تا قربال بشوید شما. سه بار این جمله را فرمودن: لا والله لا یکون ما تمدون الی اعگونکم. این سه بار فرمودن: حتی تو غربلو، حتی تو محسو، حتی تو میزو. باید خیلی قربال بشوید، خیلی امتحان بشوید، باید خیلی شما رو پایین بالا ببرم، مثل نخود لوبیا بجوشید تا پخته ها کیانم، اون پخته ها باقی بمانم. و حتی یشقا من یشقا و یسعد من یسعد، تا اون که واقعا سعادتمند است و از شقاوتمند جدا بشود. یعنی خلاصه خیلی خود مراقب باشی، خداوند این چنین اختیارش اینه، حکمت در اینه که وجود حضرت امام علیه السلام مخفی بماند تا بشر هم با این حوادث روزگار پایین بالا برود و بعد هم زیر رو بشود و قربال بشود، تا ایمانهای با اخلاص ظاهر بشود و بتوانند 313 نفر مخلص پیدا بشوند. افراد عادی هم نیستن اونها، چون معلومه با 300 نفر که کسی نبوده قیام کنه، که اونها هر یکیشون میتوانن مملکت عظیمی را حرکت بدن، اداره کنن. اون افراد پیدا بشوند و بله اون وقت امام عرص ارواح نبدا ظهور میکنن و فریادش بلند میشود: انا بقیت الله، بقیت الله خیر لکن، بقیت الله من هستم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق حفظ گوهر ایمان عنایت بفرماید. به قدری عظیم است و بزرگ که این جمله را هم امام صادق علیه السلام فرموده، هم امام سید الشهدا علیه السلام. این عظمت مقام حضرت مهدی را نشان میده که از امام صادق علیه السلام سوال کردن: هل ولد القائم، زمان خودشان، آیا اون قائم و مهدی به دنیا آمده است در زمان امام صادق علیه السلام؟ لا، ولو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر من زمان او را درک کنم تا جان دارم خدمتگزارش خواهم بود. خیلی مقام بزرگه. و همین جمله را امام حسین علیه السلام دارد، از امام حسین هم هست. ایشان فرموده که: لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر من زمان مهدی را درک کنم تا جان در بدن دارم خدمتگزارش خواهم بود. صحیح، خودشون مقام اعظم دیگه از اونها بالاتر کسی نیم. مثلا اصحاب کسا، خمسه طیبه، دیگه از اونها بالاتر با فضیلت تر در عالم خلق کسی نیست. و در این حال این امام سید الشهدا علیه السلامه: لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، تا جان دارم خدمتگزارش خواهم بود. و در مقابلش هم فرزندش هم جوابش میدهد: جد بزرگوار، چه کنم روزگار مرا تأخیرم داد، لئن اخرتنی الدهور نبودم در کربلا که من هم در رکابت من هم جانبازی کنم. جواب جد بزرگوار دیگه، اونو که من بودم خدمتگزارش بودم، اون جواب میده: ای کاش من بودم در کربلا، در رکاب شما بودم، ولی حالا که تأخیر شده زمان من، فلعندمنک صباحا و مسا، صبح و شام برات ندبه میکنم، برات گریه میکنم، تا این که لعپین لک بلل دمو دما، که اگر عشق چشمم تمام بشه و خون بر تو گریه میکنم. سمدان با حاله اکی آبانه بفرمونید.